بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر محترم برادران و خواهران عزیز. بنده هم به سهم خودم این ایام رو تبریک عرض میکنم به محضر شما اساتید بزرگوار و تشکر میکنم از اینکه فرصتی شد و توفیقی بود که به محضر شما برسیم و عرض ادب بکنیم. تفسیر اسلامی شیعی از آخر الزمان و انقلاب نجات بخش نهایی اینه که این حرکت ادامه همون خط ثابت حق در طول تاریخه. این حرکت جدیدی که از اساس مبانی و حرفش و اهدافش جدید باشه نیست، این فتح همون قله است، همون قله ای که انبیا و اولیا در طول تاریخ، مصلحان و مجاهدان و شهدا و اولیا در اون مسیر حرکت میکردن و به قله نرسیدن. البته در رابطه فردیشون با خداوند چرا؟ به شهادت رسیدن، جهاد کردن، پاداش بردن، نجات یافتن. اون نجات فردی است. اما نجات جمعی بشر در دنیا اون قله است که تا امروز فتح نشده و فردا فتح خواهد شد و ما باید آماده باشیم برای فردا. شعار مهدی در روایات هست که شعار اصلی مهدی عدالت است در سطح جهان. عدالت یعنی چی؟ یعنی حقوق متقابل، یعنی حقوق بشر، حقوق مادی، حقوق معنوی، حقوق تربیتی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی. عدالت یعنی حق، حقوق، متأ حقوق متقابلن، حقوق و حدود، حق و تکلیف. باز در روایت ما گفته حتی کسانی که قبل از ظهور منتظرن و اعلام ادعای انتظار کردن و حتی دینی هستند، یه عده از اینا با او درگیر خواهند شد. یعنی با یه عده ای هستن در دنیا با شعار دینی میگن عجل علی ظهورک و وقتی ایشون میاد با شعار دینی با ایشون در میفتن. این هم در روایت ما هست. غیر از کفار، غیر از ظالمین و ستمگران جهان، مهد سرمایه‌داری استکباری جهان، حتی کسایی که اینجوری میگن اصلا این دینی که تو میگی که او دین خدا نیست، یک تفسیر دیگه‌ای داری از دین میکنی، ما این قبول نداریم. با همه ستمگران تاریخ بی تبعیض می جنگه. اهداف همه انبیا و اولیا رو که شکست خوردن، شهید شدن، تأمین می کنه. حکومتی که عدالت را به جای زور، تقوا رو به جای فساد، برادری را به جای نفاق در سطح جهان تأمین می کنه. ریشه خصومت و دشمنی و کینه رو می زنه. منتها هزینه این صلح جهانی یک نبرد خونین جهانی است. مهدی در روایت ما دو تا مخاطب داره. یک، توده های بشرن، با اونها با زبان رحمت و منطق و ادب و تواضع در روایت ما داره، مثل پدری که با انگشت خود عسل در دهان کودک میگذاره، مهدی با توده های مردم در دنیا اینطوره. با ملت ها سر جنگ نداره و به شما میگم ملت ها هم با مهدی سر جنگ ندارن. یه مخاطب اینایی هن، تو روایت داره با مسیحی بر اساس انجیل سخن میگه ایشون، با یهودی بر اساس تورات و با پیروان هر دین و هر فرهنگی بر اساس مبانی انسانی که خودشون قبول دارن و به زبان خود اونها سخن میگه، تحمل نمیکنه. حتی تا یه مدت در روایت داریم که مسیحی و یهودی اینا همه هستن و آزادن، بعد به تدریج با منطق و گفتگو همه مسلمان و موحد میشن. مخاطب دومش صاحبان زر و زور و تزویر در دنیا هستن، صاحبان قدرت، همینا که دنیا رو قرنهاست به خاک و خون کشیدن، همینا که همین الان چندین جنگ تو دنیا رو انداختن. اینا زبان آدمیزاد نمیفهمن. کسانی که زبان منطق و اخلاق نمیفهمن، فقط زبان زور میفهمن، یعنی با زور، با شمشیر با بشر حرف میزنن، حضرت با اونا با زبان شمشیر حرف میزنن. بنابراین قیام آخر الزمان حضرت با چه زبانی سخن میگن با بشر؟ با دو زبان. یک زبان منطق و رحمت، مخاطب کیه؟ ملت ها. دو زبان قاطعیت و خشونت و نبرد که در روایت تعبیر میشه به ملحمه کبرا، ملحمه کبرا، قصابی بزرگ، نبرد خونین جهانی. اون کیه؟ مخاطب اون کیه؟ مخاطب سیف و شمشیر کیه؟ همینا که دنیا رو به خاک و خون کشیدن، بر دنیا مسلطن، اونا میگن ما میخوریم، بقیه نگاه کنن. نگاه هم نکنن، بقیه کار کنن، ما میخوریم. اینا با موعظه و با منطق کنار نمیرن. اینایی که هر ده تا جنگ را میندازن، بمب شیمیایی، هسته ای، میکروبی، گسترش فساد در دنیا بیعدالتی، اقتصاد ربوی، اینا که باشون حضرت با همه حرف میزنه، اینایی که شمشیر میکشن در برابر منطق امام زمان، اون وقت با اینا با شمشیر رو برو میشن. بعضی ها میگن آقا زمان قیام آخر زمان فقط جنگه، بعد بعضی ها میگن میخوان درستش کنن، میگن نه آقا اصلا حضرت اینقدر مهربون، اصلا جنگی در کار نیست، هیچ اتفاق نمیفته. ایشون میان میگن همه خوب باشید، صلوات بفرستید، گذشته فراموش شد، بریم دنبال کارمون. میخوان به حساب فکر میکنن این خشونته، میخوان مثلا میگن رحمت و اینا. هر دوش غلطه، چون هر دوش هست تو روایات ما، مخاطبش فرق میکنه. این نداریم که امام زمان شمشیر اسلحه بذاره اینجا مردم بگه بگو اشهد الله لا اله الا الله و بگو منو قبول داری تا نکشمت، هم چیزی وجود نداره، تحمیلی وجود نداره. دو تا مخاطبه، دو تا زبانه، چون این دو تا مخاطب هر کدوم یک زبانو میفهمن، با هر کسی به زبان خودش سخن باید گفت. بله، از امام باقر پرسیدن آقا ما شنیدیم آقا که میان مظهر رحمتن، ایشون که میان مظهر رحمتن و هیچ جنگی نمیشه، حتی به قدر یک حجامت، به قدر یک از خون، از دماغ کسی خونی نمیاد. امام باقر سلام الله میفرمان عجب، چطور زمان جدش پیامبر ده ها جنگ رو بر پیغمبر تحمیل کردن، 70-80 جنگ تحمیلی، برای که ایشون فقط میگو از اخلاق و عدالت و توحید حرف میزد، کار دیگه که نکه. اگر قرار بود این کارا بدون مبارزه درست بشه زمان پیامبر باید میشد. فرمود بدان عدالت جهانی برقرار نمیشود الا با علق و عرق. علق یعنی خون، یعنی باید خیلی شهید بدیم، و عرق یعنی تلاش، باید در عرق و علق غرق میشی. فرمود اون رهبران اون انقلاب جهانی شبانه روز دیگه پوتین هاشون و اپاشون بیرون نمیتونن بیارن، با لباس رزم میخوابن. یه انقلاب در سراسر جهان اتفاق میفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام رژیم های جهان سقوط میکنن، تمامشون. شما دیدید تو این فاصله 4-5 تا رژیم او هم نمایشی نیمه سقوط کرد، ها دیدید؟ یه اتفاقی میفته یه مرتبه تمام این نزدیک 200 رژیم سیاسی در دنیا همه سقوط میکنن، همه سقوط میکنن. حرکت از مکه شروع میشه، اول حجاز آزاد میشه، بعد عراق، و بعد در روایات داره به دو سمت گسترش پیدا میکنه نهضت، و داره جزء سربر بخشی از این سپاه حضرت ایرانی ها هستند، و اینا به دو سمت حرکت میکنند، یک نیرو به سمت غرب و امپراتوری غرب میره و یک نیرو به سمت شرق، و به این ترتیب در دو شاخه حرکت اتفاق میفته و جهان آزاد میشه. اینا به هر جامعه‌ای که وارد میشن ملت ها به استقبالشون میان، اما رژیم ها و صاحبان قدرت و ثروت به جنگشون میان. خب این که دعا میکنن که خدای ما جزء سربازان ایشون باشیم، جلوی چشم ایشون شهید بشیم با ایشون. از پیامبر پرسیدن خب اگر ما ندیدیم اون حرکت آخر رو و رفتیم چی؟ فرمودن اگر در عصر غیبت در همون مسیر زندگی بکنید، خودتون تو زندگیتون عادل باشید، تو زندگی شخصیتون، تو کارت، کاسبیت، خانواده‌ات اینا، و بعد برای اجرای ارزش ها تلاش بکنی، اگر به مرگ طبیعی بمیرید مثل کسی هستید که فی فسطاته در خیمه فرماندهی امام زمان جلوی چشم او شهید شدید، شما جزو یاران او حساب میشید، تو اردوگاه اویید اگه او زمان رو ندیدید. و این زمان نیست که ماها آرزو کنیم، خود اهل بیت آرزو میگه. یک روایت دیدم از سید الشهدا فرمودن که ای کاش اون زمان من بودم و به مهدی خدمت میکردم. سید الشهدا میگن کاش بودم در اون زمان و اون زمان رو میدیدم که این حرکتی که ما تو کربلا آغاز میکنیم اون حرکت یه روزی در سراسر کره زمین پیروز خواهد شد. الان هم دنیا داره تغییر میکنه. یه ببینین تا 40-50 سال پیش کسی تصور انقلاب جهانی و ارتباط ملت ها و شعار واحدی نه اصلا نمیکرد. الان خیلی مسئله داره هی قابل فهمتر میشه، این ارتباطات، این اتفاقات، این که این انقلاب ادامه حرکت همه انبیاءه. تو روایات ما آمده میگه ایشون که میان با پرچم بدر میان، پرچم جنگ بدر، یعنی این آخرین نبرد ادامه اولین نبرده. حرفاش همونه، شعاراش همونه، توحید و عدالت. با زره پیامبر میاد، در بعضی جاها داره که با انگشتر کدام پیامبر، با عصای کدام پیامبر، با ردای کدام پیامبر، عیسی و موسی و ابراهیم و اینها، نوح و، که حالا بعضی هم میگن اینها تمثیله، یعنی میخواد بگه همون خطه. بعضی هم در بعضی روایت هست که نخیر واقعیته. یه اثری از همه انبیا و اولیا در ایشون هست. پیروان همه انبیا و مصلحان تاریخ با مهدی خیشاوندی دادن. این خیشاوندی باید پیدا بشه. حالا من خودم که یه وقتی تعبیر به ذهنم آمد که شاید اینکه ایشون مادرش اروپایی دیگه، مادر حضرت مهدی جناب نرجس، میدونن اسمشون هم که ملیکه ملیکا بود، نرجس گفتن چون نرجس اسم طبقات برده و کنیز بود، اسم مستعار گذاشتن که اینا نفهمن که ایشون جزو خانواده های مطرح و بزرگ امپراتوری رومه. ایشون میدونید از طرف پدر و مادر، از طرف چیز به اشعیا به وصی حضرت عیسی بس، یعنی ایشون در واقع از نسل حواریون حضرت عیسی سلام الله علیه. یه وقتی من به ذهنم آمد که شاید این که حضرت مادرشون مسیحی و اروپایی است، غربی است و مسلمان میشه و از نسل حواریون حضرت عیسی است و پدر شرقی و فرزند پیامبر، در واقع ایشون انگار فرزند هم مسیح هم و حواریون مسیح و هم فرزند پیامبر اکرم هم. من تعبیرم این بود که مهدی نیمی شرقی نیمی غربی، چون امروز هم میدونید بیشترین پیروان دین در دنیا مسیحی هن الان، هم احتمالا تا اون موقع هم همینطور خواهد بود. و اینکه مسیح خواهد آمد و پشت مهدی خواهد ایستاد و به او اقتدا خواهد کرد، اینا همه این میخواد، شاید میخواد بفرماد که این حرف حضرت مهدی حرف خودش نیست، همون نیست که همه انبیا و مصلحان و پیامبران الهی در طول تاریخ گفتند. این ادامه همون خطه، این همون تبر ابراهیم در دست مهدیه، این ادامه همونه، این همون نیلی که همون آبی دریایی که موسی از او گذشت، مهدی از او خواهد گذشت دوباره. ظهورش در کعبه و پایتختش کوفه، نجف، عراق، راه راه پیامبرانه. نکته بعدی، یه بحثی داریم تحت عنوان فایده یا حقیقت. کسانی که از حقیقت تفسیر مادی فقط کردن، طبیعی است که حقیقت جدا از فایده و سود دیگه معنی نداره. معلومه که فایده مقدم است بر حقیقت، چون اصلا حقیقت هم تعریف فایده انگارانه مادی خواهد داشت. کسانی که تفسیر مادی از انسان و جهان دارن، فایده گرایی رو محور قرار میدن، به حقیقت کاری ندارن. اینا مثل این که معتقدن که حقیقت فایده ندارد، یعنی اصلا حق و باطل تفاوتی ندارن، بلکه فایده مثل که در باطله، یا اصلا حق و باطلی وجود نداره. در منطق اسلامی برخلاف منطق جریانای پراگماتیستی به یک شکل، جریانای پوزیتیویستی به یک شکل، اونایی که نگاه انتزاعی محض به مفهوم حقیقت دارن به یک شکل، برخلاف همه اینا، در منطق قرآن و تفسیر اهل بیت از قرآن، حقیقت از فایده تفکیک نمی شود. حقیقت بی فایده ای وجود ندارد، فایده بی حقیقتی هم وجود نداره. فایده حقیقی در باطل نیست، در حق است. لذا اینایی که میگن آقا اعتقاد به مهدی و مهدویت بگیم حقیقت نداره، بالاخره یک فایده هایی داره، ولی مثلا مردم رو آرام میکنه، یأس رو تبدیل به امید میکنه و از این حرفا. خب اگه چیزی حقیقت نداره، چطور میتونه یأس شما رو تبدیل به امید بکنه؟ اگر حقیقت نیست، فایده هم اینجا در کار نیست. فایده مشروط به اینه که این حقیقت داشته باشه. لذا تفکیک یا تقابل حقیقت و فایده غلطه. هر دو بحث هم ضروری است، هیچ کدوم هم زائد نیست. و به نظر ما نه بحث حقیقت به جایی میرسه بدون فایده و نه بحث فایده به حقیقت. اینا هر دو به هم مربوطن. منتها از فایده تفسیر خودمحورانه مادی نباید کرد و از حقیقت هم تفسیر مادی نباید کرد. حقیقت فراتر و مطلق است. اسلام دین زندگی است، دین فایده است، در این حال دین حقیقت است، چون حقیقت و فایده یک کاسه هستند در این منطق. مثلا میفرماد که اگر شما مؤمن باشید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این یعنی که ایمان بدون علو نمیشه. هر جا میبینی علو نیست، یعنی ایمان نیست. چون قرآن که سریع میفرماد، میگه اگه شما واقعا مؤمن باشید، فرد و جامعه، شما عالی و اعلا خواهید بود، از همه برتر خواهید بود. اگر برتر از همه نیستی یعنی مؤمن نیستی. یعنی باید تمام مفاهیم اسلامی شیعی رو طوری فهمید که علو آور باشه، از توش ذلت و ضعف و عقب موندگی نه مادی و نه معنوی بیرون نیاد. چون این جمله شرطیه خدای متعال به قرآن، اصلا قرآن نباشد الا همین تعبیر که شما اگر ایمان باشد حتما شما اعلایید، اگر اعلا نیستی یعنی ایمان نیست، دروغ میگی. ایمان ما عوضیست معلوم میشه. این که بعضی از روشنفکرهای ما روشنفکرهای مسلمان هم یه وقتی تعبیر میکردن گاهی هم گزنده، بعضی هم یکم سوء تفاهم میشد و اینا، البته تعبیرات هم قابل اصلاح بود و هست، که میگفتن آقا اگه کسی فکر کنه با فقط یه سری حقیقتهای انتزاعی جدا از واقعیت زندگی با مردم حرف بزنی، ما میخوایم اسلام رو به شما معرفی کنیم، شروع کنی ادله کلامی توحید نمیدونم معاد همه اینا رو بگو، بعد آخر آخرش میبینی تأثیری تو نحوه زندگی اون فرد و جامعه نداره. یعنی کسی که همه ی ادله رو میدونه و ظاهرا هم قبول داره، زندگیش عین اون ملتاییه که هیچ کدوم از اینا رو نمیدونن یا قبول ندارن. خب اصلا چیزی شده اصلا این چه جوری ایمانیه؟ یعنی فرض کن یک جامعه همه کلاس‌های معارف و دینی و اینا همه برقرار، یک سره دارن تو گوششون از رسانه‌ها و کلاس‌ها و خانواده و اینا هی مذهب آموزش میدن، توحید اینه، ادلهش اینه، قیامت اینجوریه، معاد اینجوریه، پیغمبرا چند تاین، امامات چند تاین و این حرفا. خب بعد کلاس که تمام میشه میبینی این زندگی همونقدره که اونایی که این حرفا رو اصلا قبول ندارن همونقدر دروغ میگن به هم، کلاه همو برمی‌دارن، ربا از هم دیگه میگیرن و میدن، خشونت و کینه بینشون هست، رشد هم دیگه رو نمیتونن تحمل بکنن، پشت سر هم حرف میزنیم، همه چیزایی که دین گفته نه ما هم به هم ثابت کردیم همش داریم انجام میدیم. وقت اینجا این سوال مطرح میشه که آقا این اینا حالا که گفتید حقیقت، فرضاً حقیقت، چه فایده ای؟ ما که مثل بقیه داریم زندگی میکنیم که ما هم همونقدر دروغ میگیم به هم، ما هم همونقدر پشت سر هم حرف میزنیم، ما هم همونقدر کلاه همو برمیداریم، که این چه فایده داره این نوع دینداری؟ فرضاً همه ی حقیقت را با برهان فهمیدی که چی حالا؟ پس یه چیزی فراتر از معارف، البته معرفت و آگاهی خیلی مهمه اما کافی نیست، یه چیزی دیگه وجود داره اون که اینا از ذهن وارد عین بشه و اون راهش باوره، باوره، التزامه. وقت اینجا بود که یه دیگه گفتن آقا ابو علی بدون ابو ذر به درد جامعه نمیخوره. شما فرض کن ابو علی سینایی داشته باشی، همه اصلا ابو علی سینا باشن به لحاظ نظری و معرفتی، اما مثل ابو ذر بی سواد اهل عمل و جهاد و صدق و اخلاص و شهادت نباشن. اینه جامعه اسلامی؟ همه مجتهد باشن، هیچ کس مجاهد نباشه، همه چیزو همه بلدن، هیچ کس عمل نمیکنه، مجاهد نداشته باشی. فرهنگ بدون ایدئولوژی، اسفار و شفا بدون نهج البلاغه، این رو بود که یه عده‌ای میگفتن آقا این ما که داریم می‌بینیم همه نیمه شعبان جشن می‌گیرن، عاشورا هم عزاداری، همه لباس سیاه می‌پوشن، همه هم به هم دیگه هم تقبل الله و اسعد الله و از این چیزا بلدن، ولی در این حال تو بازار میرید کلاتو برمی‌دارید، این مغازه یه قیمت میگه، مغازه بغلی یه قیمت دیگه میگه، می‌خوای ازدواج بکنی تو گفتگوی قبل از ازدواج به هم دروغ میگه، به دروغ میگه، او سوال می‌کنه هم دروغ میگه، رسما بهش تعهد میکنه، رسما زیر تعهدش میزنه، مذهبی ان همه. بعد میگه آقا مردشتون رو ببرن، این همه ادا اصول رو که آخرش محصولش تویی که وقتی میری تو اداره رسما رشوه میگیری، حق من رو من نمیدی، هر جای میری به فکری که چگونه بیشترین منافع خودت رو تامین بکنی و کمترین مسئولیت رو بپذیری، کی زودتر از کار دری، کی دیرتر بیایم سر کار کارت بزنیم زودتر بریم، چجوری میشه که ما کمتر کار کنیم؟ بعدی با خودش میپرسه آقا این طرز آموزش مذهبی به چه درد میخوره که یه جامعه کافر گاهی تعهدش نسبت به کار و صدق از توی مذهبی بیشتر باشه؟ اینجا بود که این شکاف بین دانش و ارزش، بین ذهن و عین به وجود آمد تو بعضی از جوامع، و بعد کسایی از بیرون گفتن آقا اصلا فرض کن تمام این استدلالایی که میاری برای خدا و قیامت و امام و پیغمبر اینا اصلا همش درست، آخرش محصولش تویی، من نمیخوام اون حقیقتی را که هیچ فایده ای نداره، همش برای تو ذهنه، انتزاعیه. بعد اینجا اشتباه کردن، فکر کردن مشکل تو اون حقائقه، نفهمیدن مشکل در من و توست، فکر کردن اون حقائقی مشکلی داره. گفتن آقا ما از به بعد با حقیقت کاری نداریم، ما فقط دنبال فایده ایم. من به بیرون نگاه میکنم، من به بیرون نگاه میکنم. اون جامعه ای که توش ربا و دروغ و دزدی و خشونت و کلاهبرداری کمتر است، من اون جامعه رو قبول دارم. میخواد معارف مذهبی داشته باشه یا نداشته باشه، میخواد اداهای مذهبی در بیارن یا ندارن، من دنبال فایده هم، من دنبال حقیقت نیستم. حقیقت هرچی که هست، به من چه حقیقت؟ اینم یک اشتباه دیگریه، فکر کردن میشود با قطع نظر از حقیقت به نجات رسید. اینا هر دوش خطاست. در فرهنگ قرآن و اهل بیت نگاه میکنه، میگه آقا حقیقت و فایده دروی یک سکه است. همه هنر ما در مذهبی که یجوز و لا یجوز نیست، که چی درستش اسلامیش چی غلطه. آقا اینا اسلامی، اینم غیر اسلامی، خب حالا که چی مثلا؟ خیلی خب، همه تون شدین اسلام شناس. آخرش من میام تو مغازه تو هم میای سر کلاس من، تو پوست منو تو مغازت میکنی، منم پوست تو رو تو کلاسم میکنم. من تعهد کردم برای یک ساعت درس اینقدر مطالعه کنم، نمیکنم. من 50 تا پایان نامه مشاور میشم، کی به کیه؟ استاد مشاور استاد راهنما کی به کیه؟ رکورد ای استادان ما میدونیم که تو دنیا شکستیم. تو دنیا یک نفر اینقدر استاد مشاور و راهنما برای این همه پایان نامه نیست. این هم جزء رکوردایه که زده. تو مسئولیت شرعی قبول کردی، تو در برابر این پایان نامه مسئولی، باید اینقدر وقت بگذاری. ببین آقا، همون کاری که یه تعمیرکار با ماشین میکنه، یه استاد با دانشجوش میکنه، یه دکتر با مریضش بکنه، دقت میکنی؟ هممون با هم. وقت یک کسی از بیرون وقتی به جامعه نگاه میکنه، میگه این مذهبی که میگین همینه؟ میگه نه آقا، بیا بشین اینقدر ما بحث باید بکنیم، ادله ما رو نشنیدی هنوز، ببین چه استدلالایی داریم. هرچی میشینه گوش میکنه، میبینه ادلت همه درسته، جواب نداره، حرفا خیلی قشنگه. بعد میگه خیلی خوب، خیلی ممنون، تقبل الله و اینا، حالا برم تو جامعتون یه قدمی بزنم. بره هتل، بره رستوران، بره سوار تاکسی میشه. یکی از این دوستان داشتیم از خارج کشور آمده بود، بنده خدا تحت تاثیر انقلاب اسلامی مسیحی بود، مسلمان شد، آمد ایران. گفتم برم ببینم مردم ایران رو که نجات بخش همه شدن و اینا. گفت فلانی از پام گذاشتم تو فرودگاه، کلاه منو برداشتم، یعنی از فرودگاه آمدم بیرون، سوار تاکسی شدم، دیدم 50 برابر از من پول گرفت، فقط فهمید من خارجیم. تو هتل رفتم کلاهمو برداشتم، آمدم بیرون تو مغازه، تو خیابون رفتم این مغازه یه چیزو خریدم، بعد رفتم مغازه بعدی، دیدم مثلا فرق قیمت 2/3 این قیمت. یه لحظه خوشکم زد، گفتم من واقعا آمدم ایران؟ اینا هن همون مردمی که من به قولت از اینا الهام گرفتم؟ اینا هن من به عشق اینا آمدم اینجا؟ گفتم یه ملتی پیدا شدن که مثل بقیه ملت ها نیستن. بعد خودش میگو گفتم زودتر بزنم به چاک برم، چون اگه بمونم میترسن همین مقدار ایمانی هم که دارم از دست بده. من خدا شاهد یکی از وقتایی که خیلی شرمنده و خجالت زده شدم اینجا، چون بهش میگفتم آقا بحث نظری هر چی داری بگو جواب تو بدیم، ولی بحث عملی نگو دیگه. اینم یک بحث حقیقت و فایده. نکته بعدی در مفهوم آخرالزمان اسلامی و اهل بیتی اینه که وقتی میگن منجی میاد مسائل اصلاح میکنه، معنیش این نیست که شماها ما و شما کاری نیستیم، پات رو هم دیگه بنداز و بشین که آقا قراره بیاد. آخه بعضی هم میگن آقا بیا، آقا بیا، منتظرن که مثل که تا الان خیلی زحمت کشیدن، تمام مشکلات عالم، بار عالم رو دوششون بوده، منتظرن آقا بیان یا کمکی بدن، یک کم از بار عالم به آقا منتقل بشه. ما تو که تا تمام عمرت داری مفخوری میکنی نشستی یک گوشه، یا آقا بیا، آقا بیا چیه؟ آقا بیا چیکار کنه؟ گویی چی آقا بیاد برن به بقیه کارا برسه؟ این همه کاره. قیام امام زمان به مفهوم نقض مسئولیت بشر و نفی تعهد ما نسبت به سرنوشت خودمون نیست. امام زمان میاد قرآن رو احیا کنه، و قرآنی که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، این قانون الهی، سنت الهی که زمان امام زمان منتفی نمیشه که، ها درسته؟ لا تبدیل لسنت الله. قرآن میفرماد سنت های الهی هرگز تغییر نخواهند کرد، زمان امام زمان هم تغییر نخواهد کرد. یکی از این سنت‌ها اینه، تا جامعه ای، ملتی، تا خود بشریت نخواد تغییر کنه، هیچ کس نمیتونه از بیرون به زور تغییرش بده، حتی امام زمان. امام زمان ملت‌ها رو به زور تغییر نمیده. اصلا یکی از علتای انتظار همینه که بعضی از بزرگان و متکلمین ما میگن آقا امام زمان منتظر شماست، شما منتظر امام زمان نیستید، سوء تفاهم شده، ایشون منتظر شماست، هنوز اراده نکردید. یه اراده جمعی بشر اتفاق باید بیفته. بشریت حقیقتاً صدا وقتی میگه که عجل علی ظهورک، با تمام وجودش بگه، نه با این تکی گوشتی تو دهانش، که همونجور که میگه عجل علی ظهورک، باید میگه خب حالا بنان که میرین معامله و فلان این کار رو بکنم و اونجا هم برم چیکار کنم. اینجوری که عجل علی ظهورک بازی با امام زمانه. امام زمان که میفهمه کی داره شوخی میکنه کی داره جی. ما نمیفهمیم، اون که میفهمه. که خب متکلمین ما میگن امام زمان منتظر شماست، شما منتظر اون نیستید، ایشون منتظره که بیاد. میدونید باید یه وقتی بیاد که دیگه مثل پیامبران قبلی وقتی آمدن خود مردم جلوش وای نستن، را نیفتن تو کوچه بگن آی دیوانه، مجنون، ساحر، جادوگر، سنگ بزنن، مثل که با همه پیامبران این کار رو کردن. قرآن میفهمد هیچ پیامبری نیامد الا که یه بخش عظیمی از مردم مسخرش کردن. دیوانه، دروغوی، مجنون، ساحر، اینا چیه میگی؟ ایشون یه وقتی میاد که دیگه اون کاری که با پیامبران کردی بشر کرد دیگه با اون نکنه. وقتی میاد که اکثریت بشر به احترامش بلند شه، ملت ها دیگه جلوش نباید بایستن. تا وقتی این احتمال وجود داره که بعضی ملت ها جلوی منجی خودشون بایستن، ایشون نمیاد. یه وقتی باید برسه که ملت ها بیستن، بله ستمگران جلوش بیستن، اما ملت ها دیگه نیستن. دین در قرآن به معنای آیین و روشه، به معنای فقط معنویت و عرفان نیست. اصلا کلمه دین در قرآن هیچ جا به معنای معنویت نیامده، به معنی آیین و روشه. یه بخشش معنویت، یه بخش مهمش روش زندگیه. من در روایات حضرت ندیدم، اگه کسی دیده به من بگه، من در روایات مربوط به حضرت ندیدم که گفته باشن ایشون وقتی میان شروع میکنن مثلا نهضت مسجد سازی و حسینیه سازی در جهان اسلام در جهان را میندازن. یک بارم ندیدم. خلافش دیدم ها، دیدم روایت که امام زمان که میان یه سری از مسجدها رو خراب میکنن، اینو دیدم. فرمودن مساجدی که تشریفاتی ساخته شدن، مساجدی که مثل کاخ ساخته شدن، تمام این مساجد رو مهدی خراب خواهد. همه مساجد رو مساجد ساده میکنه، همونطور که پیامبر در مدینه ساختن، مسجد ساده، نه مسجد زینتی. اینو دیدم که مهدی یه سری مسجدها رو خراب میکنه، ولی من ندیدم که ایشون بیاد بگه یه بودجه بده مسجد بسازی. همه جا صحبت از عدالت و حقوق و تربیت بشره، رشد بشر، رشد عقلی، رشد معنوی و حقوق، حقوق برابر. همینطور بله، اینکه خدا گوش به فرمان ما نیست، ما عمل باید بکنیم، ما جبری نباید باشیم، مسئولیت پذیر باید باشیم. تو نهضت آخر زمان هم همینطوره دیگه. اینکه چرا ایشون انقلابش در درجه اول مخاطبش تغییر حکومت‌های عالمه؟ برای که در اغلب جهان حکومت‌ها نمیگذارن مردم به حقوقشون برسن یا رشد کنن. تمام این رژیم‌های دنیا سرنگون میشن، باید سرنگون بشه، همه‌شون بدون استثنا باید سرنگون بشه. میدونین شیعه هیچ حکومتی رو در عالم تا قبل از ظهور حضرت به رسمیت نمیشناسه. شیعه تنها فرقه مذهبی در دنیا که میگه فقط معصوم حق حکومت دارد. معصوم کیه؟ کسی که نه خطا میکند، نه ظلم میکند و نه اشتباهاً ظلم میکند. اما تا وقتی که دستمون از او کوتاهه، باید به عدالت حد اکثری در حد وسع خودمون اکتفا کنیم. باز ما به حکومت عادل و عدالت حد اکثری رو قبول میکنیم، او هم مشروط، و الا مشروعیت حقیقی مال عدالت مطلقه. لذا ما عدالت 100% تا قبل از ظهور حضرت نخواهیم داشت، نه ما و نه هیچ جامعه بشری. عدالت 100% در دسترس ما نیست، اما عدالت نسبی هر چه بیشتر بهتر. چرا؟ این در دسترس ما هست، ما باید در اون مسیر تلاش کنیم. حکومت ها باید مدام اصلاح بشن، تقویت بشن. خود جمهوری اسلامی، آقا این رژیم جمهوری اسلامیه یا نه؟ این یک رژیم اسلامی است و نه. یعنی چی؟ یعنی در یک عرصه هایی به لحاظ نظری و عملی اسلامی است، در یک عرصه های اسلامی نیست. اسلامیت یک حکومت در عصر غیبت کاملا نسبی است. اون جاییش که اسلامی است باید اسلامی تر کنی و حفظ کنی، اون جاییش که اسلامی نیست باید همه تلاش کنیم اصلاحش کنیم، اسلامیش کنیم. لذا میگن تا قبل از ظهور مهدی هر پرچمی بره بالا ادعای مهدویت کند بر باطل است، نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای عدالت بکنه. نه، اگر همین انقلاب ما جمهوری اسلامی ادعا کنه آقا ما همون مهدی دیگه منتظر مهدی نباشی، وقتی حکومت نامشروعه. اگر ادعا کنه همینی که ما آوردیم عدالت 100% دیگه بیشتر از این نیست، اون وقتی حکومت میشه نامشروع، همین جمهوری اسلامی میشه نامشروع. اما اگر جمهوری اسلامی گفت، چنان که گفت، امام گفت، رهبری گفتن که آقا ما نه معصومیم، نه ادعای مهدویت داریم، نه ادعای عدالت مطلق داریم، ما وظیفه داریم در حد توان محدود بشری خودمون برای اجرای عدالت تلاش کنیم و داریم تلاشمون رو میکنیم، اون وقت حمایت از این میشه واجب. این که در روایت منتقاد ضمن انتقاد، ضمن نظارت، ضمن امر به معروف و نهی از منکر، نه همطوری حمایت مطلق از مسئول. آقا بعضی میگن آقا چون ولایت طولیه از بالا که میاد دیگه تا پایین، اگه الان مثلا یه اتاق بغل ما رئیس ما هم یک کاری کرد خلاف شرع قطعاً، ولی گفت یه کارو بکن دیگه ولایت پذیری باید داشته باشیم، هم چیز ما نداریم. اگه خلاف اسلام، خلاف عدالت، حق نداره. خود ولی فقیه هم خلاف اسلام نمیتونه حرف بزنه. اگر خلاف اسلام به خاطر منافع چیزی دیگه، اطاعتش حرامه، نه اینکه واجبه، جایز هم نیست. بنابراین اطاعت میکنیم به دلیلی که و تا وقتی که در مسیر ارزش‌های الهی باشه. اگه خلاف ارزش‌ها قدم برداره وظیفه شرعی میشه جلوی حکومت ایستادن. البته اینکه تشخیصش هوری و هرج و مرجی و هر کسی صبح از خواب پاشد بگه فلان کار من می‌خواستم بکنم نشد، پس اینا نامشروعن، پس باید فلان، اینجوری نیست. یک در تمام عالم حساب کتاب داره، اینجا هم همینطور. این هم یک نکته. چون زمامدار و حکومت‌ها آقا مؤثرن در نجات و رشد بشر، البته تمام تأثیر رو ندارن، هیچ کس نمیتونه تقصیر حکومت بندازه بگه من فاسدم، ظلم میکنم، بدینم چون حکومت خرابه یا چون فلان، اما حکومت ها مؤثرن. قرآن میفرماد جعلناهم ائمه یدعون الى النار، یه سری کسانی هن رهبرانی رهبری میکنن بخشی از بشریت رو به سوی نار، به سوی آتش و سقوط و نابودی. در مقابل جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، یه ده حاکمیت ها و رهبری های هم هستن که اینا بشریت رو میارن به سمت اون چه ما گفتیم. یعنی بهشت و جهنم بشر هم با امامت و رهبری و حکومت ارتباط داره. رهبران و حاکمیت ها بر اساس نجات یا سقوط انسانیت و معنویت تقسیم میشن. این قدرت حکومت باید جهانی باشه، این انقلاب باید جهانی باشه و یه حکومت باید جهانی باشه. نمیتونه عدالت جهانی حاکم بشه و عدالت مطلق از سطح بالا، از رده بالا، در حالی که بخشی از جهان رو ایشون بگیره، بخشای دیگه دست دشمنان عدالت باشه. و همین اتفاقی میفته که الان داره میفته. شما هر جا رو میخوای درست کنی از ده طرف محاصرت میکنن، تحریم، فشار، اینا. لذا حضرت مهدی دیگه جایی نمیگذاره برای اونا به عنوان پشت صحنه و پشت جبهه. حضرت مهدی صلوات الله علیه و اجل الله فرجه الشریف پشت جبهه و جلوی جبهه شون رو یکی میکنه، هر دو باید با هم فتح بشن. اصلا این انقلاب جهانی است، حتی تعبیر صدور انقلاب هم نباید کرد. خب الان رژیم باطلش که بر دنیا مسلطه، شما الان برون انرژی سازمان انرژی دست ایناست، اقتصاد جهانی دست ایناست، یونسکو اینا هست، شورای امنیت اینا، سازمان ملل اینا، رسانه های برتر جهان دست ایناست، کشتیرانی فلان، بازار نفت، اوپک، هر جا میری اینا هستن، کلشون هم 5-6 تا کشورن، چون بمب اتم دارن و چون از جنگ دوم به بعد بر دنیا مسلط شدن، بعدم شوروی رفت پیکرش، الان اینا یک رژیم جهانی درست کردن، یه اتاق فرمان داره. حتی تو ورزش، تو المپیک میری باز اینا سیاست گذارای ورزش، هر جا بری اینا هستن. خب الان یک الهمی الان دنیا یه اتاق فرمان داره، متأ دست ستمگرانه، تسلط شدن کافی نیست، جلوشون میشه ایستاد. یه وقتی یه اتاق فرمان دست جبهه توحید و عدالت خواهد افتاد در سراسر جهان. و آخرین نکته، این انقلاب جهانی بر درک و معرفت بشر تکیه میزند. سپاهش سپاه جاهلان نیست، جهل پرور نیست، چون قرآن رو احیا میکنه. قرآن از عقل و لب و نظر، یعنی تأمل و اندیشه بحث میکنه، دعوت به ژرف اندیشی و درک حقیقت چیزها. قرآن از تفقه بحث و دعوت به تفقه میکنه، تفقه یعنی دستیابی به ناشناخته ها با تکیه بر شناخته ها و آگاهی ها. از نوها بحث میکنه، نوها یعنی عقل بازدارنده از زشتی، عقل اخلاقی و عملی. دعوت به تفکر قرآن میکنه، بررسی و تحقیق. دعوت به تعبیر و عبرت میکنه، یعنی گذر و عبور از ظاهر به باطن امور. از تأویل بحث میکنه قرآن، یعنی تأویل مراد واقعی مطلب، مراد واقعی رو دانستن. از دعوت به تدبیر میکنه، یعنی نظر به پیامدها و عاقبت اندیشی. دعوت به فهم میکنه، درک با سلیقه و با ذوق و با ارادت باطنی. دعوت به ذکر میکنه، به خاطر سپردن حق و باطل. دعوت به حلم میکنه، آراستگی به فضائل. دعوت به رشد میکنه، یعنی هدایت یابی. و همه اینا، آیا میشه قرآن به اینا دعوت کنه اما انقلاب آخر الزمان جامعه رو به ابزار دیگری یا به سوی دیگری ببره؟ اینطور نیست، چون ایشون شریک القرآن و محی القرآن است. پس اون جامعه و اون انقلاب بر این اساسه. وسیله سازی باید کرد. نهضت جهانی با وسیله سازی و با قدرت پیش میره. بخشی وسایل ماوراءطبیعی و اعجازن، اما بخشیش هم این وسایل عادی هن که درست مدیریت میشن. این تعبیر ابتغوا الیه الوسیله به یه معنا عقل توسلی با سینه، به یه معنا هم عقل ابزاری است. حالا یه مصداق مهمش توسل به همین مفهومی که ما داریم، یه مصداق عام‌ترش هم یعنی ابزار مهمن برای رسیدن به اهداف. اعینونی به قوه، این تعبیر آتونی زبر الحدید، یعنی ابزار مهمه. حتما این انقلاب انقلاب نیست که فقط مثلا فلسفه کنن حضرت میان میشینن توی خیمه ای و یه عده از اصحاب نشستن 313 نفر هر کدوم یک بشکن میزنن یه بخشی از عالم فتح میشه و درست میشه. اینجوری نیست. آتونی زبر الحدید، برنامه ریزی، تلاش، کارایی، ابزار. افلح من نهض بجناح، پیروز شد هر کس با پروبال، با ابزار به کار برخاست و کامیاب شد. یستدل علی ادبار الدوله به اربع. یکی از چیزهایی که حکومت‌ها و تمدن‌ها رو سرنگون میکنه اینه که تضییع الاصول، تمسک اصول رو بذاری کنار، فروع رو بیاری جلو و بعد مدیریت درستی نکنی. و واقع بینی و آرمانگرایی در کنار هم. این روایت خواهش می‌کنم دقت بفهمید، این آیه کریمه رو، واقع بینی و آرمانگرایی با هم، نه خیال بافی و آرزو پروری. قرآن از آرمانسازی نابخردانه و پندارگرایی های آرمان شهرانه پشت ابری برحذر می داره. جامعه آخر الزمان یا آرمانگرایی خیالاتی نیست، اوتوپیا نیست، اونطوری که در فلسفه سیاسی غرب مطرحه. قرآن می فرماد که از قول شیطان این رو می فرماد که لأذلنهم ولأمنینهم، من بازیشون میدم، فریبشون میدم، براشون خیالات. این کار شیطان اصلا. اگر کسی فکر کنه جامعه آخر الزمان یه نوع تخیل و خیال بافی است جلو چشم ما، این کار شیطانه، نه کار اولیاء خدا. قالوا لن تدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم. میگه یهودیا و مسیحیا بحث میکردن، میگفتن فقط یهودیا و مسیحیا میرن به بهش. قرآن میفرماد این آرزوها و خیال پروریاشونه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم مؤمنین. حقیقت محورش برهانه، نه خیال بافی. حتی میخوای مسلمان باشی یا غیر مسلمان، هر کس میخوای باش، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. یا این تعبیر میخوام بگم با آرزو بافی و خیال پروری اسلام مخالفه. جامعه آخر عدالت جهانی تخیل و رؤیا نیست و رؤیا بافانه هم نباید با مسئله روبرو شد. میفرماد منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. اینا از کتاب جز یه مش آرزو و خیال بافی چیزی از دین سرشون نمیشه و فقط با گمان و ظن و اینا راجع به آینده بحث میکنن. یعنی آموزهای کتاب خدا رو فکر میکنن ترسیمهای دروغین آرمان شهریست. این اندیشه خودش خطا و گمان است. امانی که قرآن ازش برحذر میداره، امنیه، یعنی وقتی شما یه چیزی به خیلی میل داری تصویرش تو ذهنت حک میشه. یه کسی رو خیلی دلت میخواد ببینه، ببینیش، بعد میبینیش واقعا، فکر میکنی دیدیش. حضرت امیر فرمودن آرزو پروری نه، تلاش، عمل، برنامه ریزی و توکل به خدا برای ساختن عدالت جهانی هم همینه. اعلمو عباد الله ان العمل یذهب العقل. مردم بدانید آرزو و خیال بافی عقلتون رو ضایع میکنه. اینا که میشینن هی خیال و آرزو، ای اینجوری میشه، بعد کاش که اینجوری بشه، اینا یعنی عقلشون تعطیل. فرمود عقلتون رو تعطیل نکنید. خیالات و آرزو و یوتوپیا ضد عقل، عقلانیت زداست، عقلتون رو تعطیل میکنه. اونایی که علیه اوتوپیا حرف زدن، این حرفشون درسته و این حرف رو اسلام هم قبول داره. اسلام دنبال یوتوپیا نیست. و یکذب الوعد، وعده های دروغ میگه میده. و یحس علی الغفله، شما رو غافل میکنه. وقتی فقط آرزو میکنی، عقلتو به کار نمیندازی، تلاش نمیکنی، جهاد نمیکنی، توکل نمیکنی، حضرت امیر فرمود عقل عقلانیتتون تعطیل میشه. دو، وعده های دروغ به خودتون میدید، میگه اینجا خراب میشه، بعد آقا میاد درستش میکنه دیگه، هر جوری تو خراب کن گند بزن آقا میاد درستش کنه. سه، یهث علی الغفله، شما رو غافل میکنه از خطرات و مسائل واقعی، میخوابید، تکیه میدید به یک چیزی، میخوابید، فکر میکنی برای فرار از مسئولیته. و یورث الحسره، بعد باعث میشه حسرت بخوری. فاکذب العمل، آرزوهاتون رو، خیال بافیهاتون رو دروغ بدانید و تکذیب کنید و مبنای زندگی و برنامه ریزیتون قرار ندید. فانه غرور، اینا فریبه، خودتون رو فریب ندید. و ان صاحبه معذور، هر کس این آرزوگراها و خیال بافان که تو شعارای خودشون گم میشن، حضرت امیر فرمود اینا تو پرده پندار گرفتارن و اینا نابود میشن. اعلم ان العمل یسهل عقل، آرزو عقلتون رو میخوابونه. من غره السراب انقطعت به الاسباب، کسی که فریب سراب رو میخوره دیگه دنبال ابزار واقعی نیست، دنبال آب نمیره. یکی از اشکالاتی که به مسئله مهدویت کردن و انتظار اینه که آقا اینا هی به جامعه مذهبی، تو جامعه مذهبی هی میگن منتظر باشید همه کارا درست میشه، عملا معنیش اینه که عقلتون تعطیل، برنامه تعطیل، تلاش تعطیل، نظم تعطیل. نه، این نیست. او انتظاری که شیعه از اون داره حرف میزنه، طبق همین آیات و روایاتی که براتون خوندم، نه تعطیل عقل، نه وعده های دروغ به خود دادنه، نه مفتخوری و تنبلی است و نه خیال بافی است. تلاش و آگاهی و بیداری و نظم و توکل، در این حال انتظار که هدف اصلی اونه و اون انتظار موعوده. خیلی ممنون و متشکر. بله بفرمایید، سوالی اگر دارین بفرمایید، اشکالی اگر هست بفرمایید. اگه صلوات بفرستیم. من به یک گروه همه سوال چجوری جواب بدم؟ فرمودن چگونه است که انبیا و اولیا در طول تاریخ موفق نشدن اهداف الهی را بین انسانها محقق کنند، اما امام زمان موفق خواهد شد همه را محقق کند. اهداف انبیا ببینید چند دسته است. یک، هدف اصلی انبیا اینه که حق و باطل رو به بشر آموزش بدن، تهذیب نفس کنن، اونها رو متوجه خدا و آخرت و حق بکنن، عدالت رو گسترش بدن. در این اهداف انبیا موفق بودن. اگه انبیا موفق نبودن، امروز من و شما حرف توحید و دینم نمیزدیم. پس انبیا در بخش مهمی از اهداف و رسالتشون موفق بودن. اما در کدام بخش موفق نبودن و چرا؟ در حاکمیت یک قدرت فائقه عدالت جهانی و توحیدی موفق نبودن. اما چرا موفق نبودن؟ این بر نمیگرده، یک ضعفی برای انبیا نیست، یک ضعفی است، متشکر، یک مشکلی، یک ضعفی است، یک نقص قابلیتی است در مخاطب انبیا که جامعه جهانی و بشری است. میدونیم از چیه؟ مثل که از شما مثلا استاد دانشگاهی، مدرسید، استادید، بپرسن شما در استادید موفق نیستی. حالا فرض کنیم شما واقعا موفقی، یعنی زحمت میکشی، از همه جهت شما داری خوب کارتو انجام میدی، خب؟ بعد بگن شما موفق نیستی چون یه سری شاگردات نمره نیاوردن، پس شما شکست خوردی. نه دیگه، شما میگی که آقا موفقیت من ملاکش چیه؟ ملاکش اینکه من وظیفه‌مو درست انجام بدم، من انجام دادم. اما اینکه 4 نفرم بین 40 نفر، 10 نفرم نخوندن، چیزی نشدن، این دیگه شکست من نیست. درست این شکست این پروژه هست، اما مسئول شکست این پروژه اینجا من نیستم. بنابراین انبیا مسئول شکست این بخش از پروژه نیستن. البته پروژهشون شکست نخورده، بخش اعظم پروژه انبیا موفق شده. اینکه الان شما در شرق و غرب عالم میرید، حتی اونایی که میگن ما دین نداریم، در زبان مجبور میشن از عدالت، از اخلاق دفاع کنن، حتی کارهای پلید و زشت میخوان بکنن، اسمای خوب روش میگذارن. همین نشون میده که انبیا موفق بودن، حق غلبه کرده در به لحاظ کفه داوری، حق بر باطل پیروز شده. میدونین بهترین دلیلی که حق همین الان هم بر باطل پیروزه چیه؟ میدونین؟ برای که هر کس میخواد هر کسافت کاری بکنه، کار باطل بکنه، اسم، یک اسم حق روش میگذاره. درسته یا نه؟ مثلا کسی میخواد مثلا دزدی کنه، رشوه بگیره، نمیدونم خیانت کنه، به خودش نمیگه من الان میخوام خیانت بکنم و این کار بدیه ولی من میکنم. چی میگه به خودش؟ درست میکنه. میگه آقا ببین مثلا میخواد دزدی کنه، اختلاس کنه. میگه ببین این همه اموال تو بیت الماله، حالا یه گوشش هم ما برداریم چه کار میشه مگه؟ بنابراین من اگر بردارم که به کسی صدمه نمیخوره، ولی مشکل من حل میشه. منم که خودت میدونی، به خودش میگه، منم که خودت میدونی به خاطر خودم نمیگم، به خاطر زن و بچه‌م میگم، اونم انسانم. بعد میدونی یه عواقبی داره اگر من الان این کارو نکنم. ببین اگه این کارو نکنم این اتفاقا میفته، بچه‌م نمیدونم چی میشه، عقده‌ای میشه. بعد اون اتفاق اونا خوبه بکشه، این کارهای بد خوبه؟ نه خوب نیست دیگه. چه اشکالی داره من این کار بدو الان بکنم، ولی این کار خوبه الان، چون 10 تا فایده خوب داره. مثل کسی که میرفت دزدی میکرد، بعد میرفت میداد به فقرا همرو. حالا او که واقعا به فقرا میداد، این که خودش هم میخوره. از امام پرسیدن، امام گفتش که حق و باطل چرتکه‌ای نیست. آخه طرف گفت آقا قرآن مگه نمیگه یه عمل حق انجام بدی 10 برابر پاداشه، ولی عمل زشت فقط 1 عقاب داره، عمل خوب 10 پاداش داره. مگه اینو نمیگه دین قرآن؟ گفت چرا؟ گفت خب من رفتم دزدی کردم 10 تا پاداش، من رفتم دزدی کردم 1 عقاب 1 گناه، اما میرم میدم به فقرا 9 تاشو، هر کدوم از اینا یه عمل خیر، 9 ضرب در 10 90، 90 منهای 1 89، بازم پوان ما 89 مثبت. ثواب کردیم پس چی گناه کردیم؟ امام فرمودن حق و باطل کمی نیست، چرتکه اندازی نیست. بله ممکنه اهم و مهم باشه، بله اهم و مهم هست. میدونین شما همین دینی که میگه دزدی حرامه، اگر شما داری از گرسنگی میمیری، خب یه کسی داره نون و غذا و امکانات داره، شما هم داری میمیری، بهش میگی بده، به منم بده، خواهش میکنم، من پولشو الان ندارم بعدم. اگر نداد دزدی بر شما واجب میشه شرعا، میدونید شرعا بر شما واجبه، چون او داره و نمیده. تو فقهای ما فتوا میدن، میگن اگر حیوانی داری غذا نتونستی برش تهیه کنی، تلاش تو کردی نشده، حیوان داره از گرسنگی میمیره، یکی هست اونجا که داره غذا برای حیوان علوفه نداره، بهش بگو آقا یک بدی، حیوان داره از بین میره. میگه نمیدم، دارم نمیدم. میگه آقا پولشو میدم. میگه نمیخوام بدم. میگن شما واجبه برید علوفه رو برداری به حیوان بده که از گرسنگی نمیره. البته اینا فردا نرید هر کس هر کار میخواد بکنه بگن فلانی فتوا داد. میخوام بگم بعضی فقهای ما این بحث فقهی اینجوری میکنن. این معنیش نیست که حق نسبیه، حق و باطل نسبیه، اشتباه نشه با این مورد. مسئله اهم و مهمه، ملاک اهم و مهمم خود شرع و عقل، نه نفسانیت و منافع من. خب حالا انبیا آیا در پروژهشون شکست خوردن؟ هرگز. اصل پروژه تبلیغ دین خدا، ابلاغ دین خدا بود و نمونه مجسم از یک زندگی الهی رو زمین نشون دادن بود و تربیت کسانی و تلاش در راه. این کار موفق شد. در یه بخشی از این پروژه نشد که این حکومت عدل جهانی تشکیل نشه. مسئول چیه؟ این پروژه شکست، این بخش شکست خورده، بله، تا زمان حضرت. اما چرا؟ مسئول شکست پیغمبران نیستن. همطور که شما به عنوان استاد مسئول نمره نیاوردن بعضی از شاگردات نیستی، اگر البته استادی تو رسم استادی رو درست به جا آورده باشی. خب این نزید فرمودن که در زمینه فعالیت مدعیان دروغین به خصوص در عرصه مهدویت افراد زیادی آمدند. از آخرینشان نمیدونم کی، یمانیست که مدعی یمانی موعود فرزند امام زمان و ادعای ظهور 12 مهدی را دارد که اولین آن را احمد حسن مینامند، در حال تبلیغند در فضای مجازی سایتی به زبان فارسی، سایتی به زبان فارسی دارن، نگرش‌های مختلف و فلان، هنوز فیلترینگ نشد. حالا من فیلترینگ و اینا وارد نیستم، ولی کن بله اینا هستن، از این حقوق بازار که خب همیشه بودن و هستن. چند وقت پیش یکی از اینا به من پیغام داد، چند تا تا حالا از طرف حضرت به من پیغام رسیده. یکی گفتش که من از طرف سید یمانی دارم باید صحبت می‌کنم، سری خودتو برسون. گفتم آقا من کار دارم، من الان 1000 تا گرفتاری دارم، اگه میشه بگین خود ایشون بیان اینجا، اگه تهران میان یک سری به ما بزن. یکی دیگه به من زنگ زد خیلی جدی، قسم و آیه و اینا، که حضرت شمشیرشون دست منه و یه جلسه بذاریم من این شمشیر رو بهت نشون بدم و بعدم پیام آقا رو بگم. گفتم که خب آقا چطور شمشیرش دادن دست شما؟ اصلا شمشیر اینا؟ گفت حالا دیگه اسراری است، همه رو نمیشه گفت. گفتم حالا چیکار کنم؟ گفت باید پاشی ساعت فلان روز فلان بیای کرج اونجا. گفتم مقر آقا اونجاست الان؟ گفت بله کرجه. گفتم تقریبا کدوم طرفای کرجه که من بدم تو ترافیک گیر میکنیم نمیکنیم چه جوریه؟ خلاصه اینقدر اینجوریه، یعنی بعدشون خودشون هم باورشون اومده. و خیلی جدی. تا حالا از طرف حضرت چند بار به من پیام رسیده و من از جهت به خودم خیلی امیدوار شدم که واقعا ما نکنه مورد توجه بشیم. اینا بعضیشون دچار توهمن، بعضیشون هم حقه بازن، فاسدن. میدونین اینا بعد سوء استفاده های مالی، ناموس مردم، از این کارا خیلی دارن میکنن به اسم عرفان، معنویت، عرفان مدرن، عرفان سوپر مدرن، نمیدونم ارتباط با کیا. اولا حضرت که بیان اینجوری نیست که، با ادعا نیست که. خب اینجا هم دعا کردن بنده رو، بعد فرمودن چند نفر از یاران حضرت شیعه و ایرانی هن. من نمیدونم چند نفر ایرانی هن، ولی در روایات هست که از ملیت های مختلفن، از نژاد های مختلفن، از غرب هستن، از شرق هستن. و در یه روایت دیدم که اینا شب موقع خواب میرن برای خواب، صبح که بلند میشن خانواده هاشون میدن نیستن اینا، یک شب تا به صبح خودشون رو به مکه میرسانن و حضرت کنار رکن یمانی تکبیر میگن و بعد میفرمایند که وقتش رسید، انا المهدی، و او حرکت عظیم شروع میشه. در روایت داره اون 313 نفر که حلقه اصلی نهضتند، اونها به سرعت برق و باد خودشون رو از نقاط مختلف جهان به اونجا میرسونن و حرکت از اونجا شروع میشه. اما که ایرانی هم بینشون هستن، در روایت ایران دیدم من که عجمن و ایرانیان، البته عجم اعم از ایرانیه. راجع به حضور ایران در این اتفاقات آخر زمان در شرق و غرب عالم تو پیشگویی ها چیزایی هست. حتی این نوستردموس، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، در پیشگویی هاش صحبت از پرشیا میکنه و میگه یه نقش مهم میرو پرشیا، فارس ها و ایرانی ها دارن در اتفاقات آخر زمان. در پیشبینی های دیگری هم که در شرق و غرب عالم شده، ایران و پرشیا، پارس ها، فارس ها، یعنی ایران منظور، نقش مهمی دارن در آخر زمان. حالا الان هم که دور و بر که آدم نگاه میکنه کم و بیش همینطور هست. حالا نمیدونیم الان چقدر مونده تا اون موقع. یه بار دیدیم ما و نواهای ما هم رفتیم، هنوز یه اتفاق نیفتاد، ولی خب همیشه باید آمادگی داشت. آیا در آخر زمان وسوسه های شیطانی از بین میرود؟ نه. فقط چیزی که انسان را به سمت بدی میبرد نفس اوست. بله در بعضی جاها من دیدم که از صحبت از مهار شدن شیطان میشه، اما اینو نمیشه برخلاف فلسفه اصل خلقت بشر تفسیر کرد. آیا اون مهلتی که خداوند در قرآن میفرماد به شیطان دادن و او گفت انذرنی الی یوم، آیا اون فرصتی که خدا به شیطان میده منظور تا قیامت هست یا تا ظهور حضرت؟ این یک جای بحث داره و مراد اون زمان کیه. آیا وقتی شیطان یعنی القاءات خارجی نباشه، آیا نفس انسان هم تعطیل میشه یا نه؟ دیگه اینو نمیشه گفت. یعنی یه چیزایی که با فلسفه انسان بودن انسان که در قرآن آمده منافات داره، نه پیش نمیاد. اما یه چیزای غیر از اون من نمیدونم، اینا باید بحث تخصصی کارشناسی بشه. حالا بنده که اگر بشه هم نفسمو دارم هم شیطان خودمو حفظ میکنم، شما رو دیگه نمیدونم. آیا حضرت مهدی تجملاتی ساخته شده خراب میکند؟ من اینو نمیدونم، ولی در روایاتی دیدم که از قول ایشون داره که مسجدهایی که تشریفاتی ان و کنگره های بلند دارن، اینها رو حضرت خراب خواهند کرد و مسجدها باید ساده باشه. آیا با این وضع ضعف عملی در بین ما، خب دیگه بس سوال سیاسی کردن راجع به مسائل جاری کشور از بحث خارج شد. پرسیدن آیا سران و وزرا و مجلس نمیدونم چی اینا همه با چی کار کنن، کمکاریاشون اینا ربطی به مسئله ما نداره، جداگانه باید از اینا انتقاد کنید. بعدم ببینید کیا رو میفرستین مجلس، کیا میان دولت، باید نظارت کرد، انتقاد کرد. چرا در جامعه ما رفتار عملی ما برخلاف اصول مکتب است؟ آیا میتوان گفت دنیا زدگی عامل ایناست؟ یه بخشش بله جهل ماست، یه بخشش دنیا زدگی ماست، یه بخشی فکر کنیم این حرفا برای ثواب همینجور میزنن و میشنون، نمیدونیم. اینا سبک زندگیه، یعنی این چیزایی که میگن تو آیات و روایات اینا برای روش زندگی است. تو همین دنیا هم نتیجه داره، تو آخرت هم نتیجه داره. ما فکر میکنیم اینا چیزه مثل شعر که حفظ میکنن، مثلا جدول زرد. ما عقاید رو حفظ میکنیم مثل جدول زرد. بعد از بین رفتن همه کفر و شرک و تشکیل مدینه فاضل حکومتشان چه مدت طول خواهد کشید؟ من نمیدونم. اینا رو تو روایات ما هم اختلافه، تو روایات شیعه و سنی اینا آمده اختلافه، همه روایات ها سندش قطعی و درست نیست، بعضی روایات هم که سندش درسته تو محتواش اجمال وجود داره، یا تعارض وجود داره. باید روی اینا نشست درست مثل روایات فقهی کار تخصصی سندی رجالی تاریخی کرد. من کمتر دیدم کسی بکنه. دیدم کتابای چاپ میشه کل اینا رو با هر سند و هر محتوا همطوری چاپ کردن و بعدم رو افراد تطبیق میدن که انگار همین مثلا همین جمعه بعد از ظهر آقا میاد. اینا هیچ دلیلی نداره برای حرف. من تا به حال کتابی ندیدم که نشسته باشه تمام روایات منابع شیعه و سنی رو دایره ریخته باشه، سند اینا رو دقیق بررسی کنه، دلالت‌هاشون، تعارض‌هاشون، همون کاری که یک مجتهد و فقیه در باب روایات و احکام فقهی میکنه. تطبیق نکنید بر اشخاصی، هیچ کسی چی نمیدونه. ولی قرائنی واقعا هست. هر روز اخبار روشن میکنی، اخبار عجیب غریبی داره میده. مثلا توی روایت داره آخر زمان جزء علائم اتفاقات طبیعی هولناک پی در پی اتفاق میفته، زلزله ها، طوفان ها، فلان. نمیدونم دنیا همیشه اینجوری بوده، شیر تو شیر بوده. هر جا با میگم اتفاقات طبیعی، اتفاقات غیر طبیعی، جنگ ها مثلا، ناامنی و جنگ ها. تو روایات هست روایاتی که واقعا من بارها نشستم بعضی از اینا رو نگاه کردم، به خودم گفتم آقا بنا رو بریم می‌ذارم که هیچ کدوم از اینا درست نیست. وقتی اینا رو مجموعا نگاه میکنم می‌بینم واقعا وسوسه میشه آدم به این نظر برسه که بخشی از اینا واقعا داره تحقق پیدا میکنه. ولی هرگز نباید حکم کرد. ممکنه ما داریم در مصادیق اشتباه میکنیم. به شما بگم که ما تو تاریخ داریم چند صد سال پیش همین احساسی که ما الان داریم داشتن. مثلا زمان تشکیل حکومت صفویه من دیدم که بعضی از اسناد، بعضی از علما و مجاهدان تلاش کردن که ظهور نزدیکه و انشالله این حکومت وصل میشه به حکومت حضرت و جهان فتنه شده، همه جا به هم ریخته. این حرفایی که ما الان میزنیم اون زمانم میزدن، زمان آل بویه هم میزدن، زمان عباسی ها میزدن، قبلش هم همینطور. بنابراین این احساسی که ما داریم دلیل نیست برای که ظهور نزدیک اصلا. وظیفه ما هم تغییر نمیکنه. بنا رو بری بذارید که ممکنه هزار سال دیگه باشه ظهور، ولی برای ما تفاوتی نباید بکنه. ما باید به وظیفه ما. فرمودن آیا حوادث سوریه همان نشانه های ظهور قائم است؟ باز این از اون حرفا بود که گفتم چه میدونیم مثلا حوادث سوریه چیه. اونا بله آقا دجال میاد در شام مسلط میشه، از شام میاد به سمت عراق، بعد از عرب حجاز چی میشه، بعد در عراق کجا خصف الارض میشه، کجا جنگی میشه، بعد اونا غلبه میکنن، بعد اینا همه ممکنه باشه، ممکنه همین هفته باشه، ممکنه هزار سال دیگه باشه. هیچ کس حق نداره هیچ چی بگه، نه شرعا نه عقلا. فقط باید امیدوار بود، منتظر بود و از این مهمتر آمادگی. ببین که میگم آقا یک روایتی به شما بگم دیگه عرضمو خط بکنم. پرسیدن آقا ما اگه منتظر ایشون باشیم نیان اینا چی؟ فرمودن انتظار واقعی اینه که تو همین الان، خواهش میکنم یه گوش کنید، آخرین جمله ماست. فرمودن در روایت همین الان جامعه و فرد شما به گونه ای زندگی کنید که انگار مهدی هست. این میشه انتظار. یعنی همین الان اگه حضرت باشن مثلا مقر حکومتشون فرضاً مکه باشه، عراق باشه یا هر جایی، اگه همین الان ایشون باشن ما چجوری باید زندگی کنیم و چجوری داریم زندگی میکنیم؟ فرمودن انتظار واقعی اینه که آنگونه زندگی کنی و هر کسی هر شغلی داره کارشو انجام بده که گویی ایشان هست. و بعد بعضی چیزایی که اون زمان میگفتن و بعضی از اصحاب متوجه نمیشدن، یاران اینا، و فکر میگفتن حالا تعبدن قبول. مثلا بخشی از اینا میخوام بگم ابزار عادی است، بخشیش هم اعجازه. مثلا از پیامبر، از امام میپرسن آقا اون زمان چه جوریه؟ میفرمان اون زمان جوریه که در شرق عالم حرف میزنن، در غرب عالم میشنون، در غرب عالم میگن، در شرق عالم چهرهشون رو میبینن. خب حالا اینه ممکنه شما به همین رسانه‌های امروز تطبیق بکنی، ممکنه بگی باز یه چیز پیچیده‌تر و غیر عادی. تو یک روایت دیگه میگه که آقا چطور یاران حضرت یک شبه خودشونو میرسونن به مکه؟ حضرت میگن که با این وسایل عادی که شما امروز میرید نمیرن، اونها بین ابرها پرواز میکنن. این این روایت ها بین ابرها پرواز میکنن. اون زمان از امام هادی سلام الله علیه یک کسی میپرسه فلان، امام هادی با یارانشون نشستن، بعد رو میکنن بیارانشون میگن که به شما بگم در آینده چه اتفاقاتی میفته. میگن بله. میگن که مردم با فلز با آهن سفر میکنند و با آهن با فلز میپرند، پرواز میکنند. یاران امام هادی نشستن میگن آقا یعنی چی با فلز میپرند؟ فرمودن دیگه یعنی همین. خب اینو ممکنه همین اونا که نمیشه بهشون میگه وقتی هواپیما میسازن و به این شکل. تو روایات ما از اهل بیت نقل میشه این قضايا که با وسایل فلزی میپرند، بین ابرها میپرند. یه شبه خودشون رو از هر نقطه عالم به یک نقطه دیگه میرسونن و اونجا از این ور دنیا یکی حرف میزنه، اون ور دنیا شرق عالم حرف میزنه، غرب عالم تصویرشو میبینن و صداشو میشنون. اونجا یاران امام علیه السلام ائمه گوش میکردن، میگفتن خب حالا از باب تعبد، یا شاید اینا کرامت مثلا معجزه میکردن، کرامت اینا. الان شما میبینید با همین روش عادی هم اینا قابل تطبیق، قابل فهمه، ولی در این حال کرامت و اعجاز هم خواهد بود زمان حضرت. یا مثلا توی روایت داره تمام سلاح‌های دنیا شنیدم که از کار میفته مثلا. خب حالا واسه کسی بگه مثلا ایشون یک ذکری میگن که تمام سلاح‌ها از کار بیفته، احتمال اینم هست. اما یه روش عادیش هم دیدیم ما، ارتش شاه خودش ادعا میکرد به لحاظ تسلیحات و انبار سلاح پنجمین ارتش جهانه، حالا نبود ولی ادعاشو میکرد، ولی قطعا بیشترین انبار اسلحه رو داشت، چون اینجا پایگاه اصلی آمریکا بود. میدونید آمریکا میگفت ما ایران حاضریم اسرائیل رو از دست بدیم، ولی ایران حاضر نیستیم از دست بدیم. خب اینجا بزرگترین تسلیحات داشته. چجوری شد توی انقلاب بدون جنگ مسلحانه ای ارتش سقوط کرد؟ اگه ای ارتش میخواست به جنگه، ما که 2-3 میلیون کشته باید میدادیم، نتونستن به جنگه. یه هم یک مصداق طبیعیشه که سلاح‌ها از کار افتاد، اینا توپ و تانکشون رو داشتن ولی نتونستن به کار ببندن. یک مصداق طبیعیش هم اینه. یه بار می‌بینی تمام این ذرات‌خانه‌های اتمی و غیر اتمی جهان اینا دارن، نمیتونن ازش استفاده کنن. مگه شوروی بمب اتم نداشت و سقوط کرد؟ مگه اسرائیل بمب اتم نداشت و از غزه و از بیروت و اینا عقب نشینی کرد، شکست خورد، فرار کرد؟ خب یه اتفاق در سطح جهان ممکنه بیفته، اما احتمال هم هست که واقعا مسائل غیر عادی باشه، چون ایشون اعجاز و کرامت هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.